ساعت 10 به وقت تهران و 7:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. فشارهای بین المللی برای تحقیقات در مورد سقوط هواپیمای خطوط هواپیمایی مالزی ادامه دارد. محمود عباس، خالد مشعل و دبیر کل سازمان ملل متحد روز یک شنبه در قطر دیدار خواهند کرد. یک دیپلمات غربی میگوید کاترین اشتون در ریاست تیم مذاکراتی گروه 5 علاوه 1 با ایران باقی میماند. کشورهای غربی از روسیه خواستند جدایی طلبان اوکراینی را برای همکاری در تحقیقات تحت فشار قرار دهد. به گزارش خبرگزاری رویترز، مارک روت، نخست وزیر هلند روز شنبه پس از گفتگوی تلفنی خود با رئیس جمهوری روسیه گفت او تنها یک فرصت دارد که نشان دهد واقعا می‌خواهد کمک کند. وزیر امور خارجه بریتانیا نیز از رویکرد روسیه در زمینه کمک در خصوص سقوط هواپیمای مالزیایی انتقاد کرده است. روز یک شنبه قطر میزبان گفتگوها و رایزنی‌های سیاسی بین محمود عباس، رئیس حکومت خودگردان فلسطینی و دبیر کل سازمان ملل متحد، بان کی‌مون و خالد مشعل از رهبران ارشد حماس خواهد بود. این نشست‌ها با هدف تلاش برای رسیدن به یک توافق آتش‌بس با اسرائیل و پایان دادن به جنگ 12 روزه در منطقه برگزار می‌شود. یک مقام قطری به رویترز گفته است محمود عباس پس از دیدار با بان کی‌مون با خالد مشعل از رهبران ارشد حماس دیدار خواهد کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از یک دیپلمات برجسته غربی گفته است که کاترین اشتون در ادامه مذاکرات هسته‌ای با ایران همچنان ریاست تیم مذاکراتی گروه 5+1 را بر عهده خواهد داشت. این در حالی است که قرار است به زودی دیپلمات دیگری به جای خانم اشتون به عنوان مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تعیین شود. مذاکرات هسته‌ای گروه 5+1 با ایران به مدت 4 ماه و تا آذر ماه تمدید شده، اما خانم اشتون مهر ماه از ریاست سیاست خارجی اتحادیه اروپا کنارگیری خواهد کرد. در حمله اعضای گروه تروریستی بوکو هارام به یک شهر در شمال شرق نیجریه بیش از 100 تن کشته شدند. به گزارش اسوسییتد پرس، صدها تن دیگر از روستاییان ساکن 9 روستای بزرگ منطقه نیز در پی تهدید بوکو هارام به حمله به روستاهایشان در حال فرار از منطقه هستند. پیش از این وزارت دفاع نیجریه اعلام کرده بود که توانسته این منطقه را از محاصره بوکو هارام خارج کند، اما به گفته نیروهای محلی بسیاری از سربازان کشته شده و ارتش منطقه را ترک کرده است. در حمله مردان مسلح به یک پاسگاه مرزی در نزدیکی مرز مصر با لیبی 21 سرباز مصری کشته شدند. این حمله در منطقه‌ای صورت گرفته که به گفته مقامات امنیتی مصر پس از سرنگونی دولت مرسی به پناهگاه اسلام گرایان مخالف دولت مرکزی تبدیل شده است. به گزارش رویترز، مقامات امنیتی اعلام کردند که قاچاقچیان عامل این حمله بودند، اما یک سخنگوی ارتش مصر در فیسبوک خود نوشته است که تروریست‌ها، عنوانی که در مصر برای اسلام گرایان افراطی به کار می‌رود، عامل این حمله بودند. و پترو پروشنکو، رئیس جمهوری اوکراین، روز شنبه خواهان معرفی تشکیلات جدایی طلبان شرق این کشور به عنوان سازمان‌های تروریستی شد. به گزارش رویترز، آقای پروشنکو در تماس تلفنی با بان کی‌مون، دبیر کل سازمان ملل، خواستار آن شد تا جمهوری مردمی دونتسک و جمهوری مردمی لوهانسک سازمان‌های تروریستی نامیده شوند. خب شنوندگان گرامی، حالا نوبت میرسد به مروری بر روزنامه‌های صبح در گفتگوی میرعلی حسینی با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه اعتماد در گزارش مفصلی که در صفحه 1 منتشر کرده تاکید کرده که سرانجام بعد از 18 روز به نوشته این روزنامه مذاکره نفسگیر ایران با کشورهای 5+1 به این نتیجه رسیدن که توافق پیشین رو تمدید کنن و تا 4 ماه آینده به مذاکره ادامه بدن. تیتر 1 روزنامه اعتماد ناطق علیه سکوت مصلحت آمیز هست و اشاره کرده این روزنامه که آقای علی اکبر ناطق نوری گفته تا هنگامی که فردی در مسئولیت هست میگن مصلحت نیست به فساد مالیش رسیدگی کنیم و بعدم که برکنار میشه میگن چون برکنار شده دیگه نباید رسیدگی کنند. بنابراین کی باید به گفته ایشون این کسانی که بیت المال رو غارت کردن پرونده شون مورد رسیدگی قرار بگیره؟ آقای محمد علی نویسنده هم در گفتگویی با روزنامه اعتماد گفته که ما دیگه نمیدونیم خطوط قرمز کجاست. روزنامه آلمان هم از کنایه ناطق نوری به قوه قضاییه و صدا و سیمای جمهوری اسلامی اشاره کرده و نوشته که آقای ناطق نوری در سخنرانی خودش تاکید کرده که رودربایستی و تملق و باندبازی به انقلاب آسیب رسونده. عکسیه که این روزنامه هم آقای محمد جواد ظریف رو نشون میده با تیتر ماراتون هسته‌ای تساوی بدون امتیاز. تیتر یک روزنامه رسالت مذاکرات هسته‌ای 4 ماه دیگر تمدید شد. البته این روزنامه نوشته که توافق برای تمدید، تمدید برای توافق، در واقع یک جور سیکل معیوب رو بهش اشاره. امروز روزنامه‌های شرق، وطن امروز و همچنین روزنامه کیهان گزارش‌های متفاوتی درباره تمدید مذاکرات هسته‌ای منتشر کردن. این تفاوت به نوع نگاه این روزنامه‌ها برمی‌گرده و رابطه اونها نسبت به دولت آقای روحانی. روزنامه شرق در گزارشی با تیتر توافق نهایی خیلی دور خیلی نزدیک نوشته که سرانجام 20 جولای رسید اما توافق تاریخی در دست هیچ کشوری نیست. این روزنامه اشاره کرده که 18 روز مذاکره نفسگیر میان آقای محمد جواد ظریف و معاونین ایشون با نمایندگان کشورهای 5+1 انجام شد. اما روزنامه شرق تاکید کرده که اصلی ترین اختلاف همچنان بحث غنی‌سازی پلوتونیوم در عراق هست که منجر شده به این که این توافق سرانجام سر نگیره. روزنامه کیهان هم امروز در گزارش مفصلی تاکید کرده که 4 ماه تمدید شده این مذاکرات، اما این روزنامه این پرسش رو مطرح کرده که این 4 ماه به نفع حریف هست و سهم ایران چه خواهد بود. البته روزنامه کیهان اشاره کرده که حدود 2,800,000,000 دلار از دارایی های بلوکه شده جمهوری اسلامی در این مدت 4 ماه آینده در چند قسط آزاد خواهد شد. اما روزنامه وطن امروز در گزارش مفصلی تمدید مذاکرات رو بازگشت به گام اول توصیف کرده و این روزنامه به نوعی مذاکره کنندگان هسته‌ای جمهوری اسلامی رو به شکست در این مذاکرات متهم کرده.
به گزارش سازمان اوپک، درآمدهای نفتی ایران به رتبه 9 در میان کشورهای عضو اوپک سقوط کرده و روزنامه تعادل در این باره نوشته.
روزنامه تعادل امروز گزارش داده که جمعه 27 تیر ماه 49 گزارش آماری سالانه اوپک منتشر شده که بر اساس این گزارش در حالی که در سال 2011 ایران 3 کشور بود از نظر درآمد نفتی در میان 12 کشور اوپک، حالا در سال 2013 به نوشته این روزنامه به رتبه 9 سقوط کرده، یعنی 6 پله دچار سقوط شده. اشاره دیگر این گزارش این هست که درآمد نفتی ایران در سال 2011 به نوشته روزنامه تعادل حدود 114 میلیارد دلار بوده اما در سال 2013 تقریبا به نصف کاهش پیدا کرده و حدود 61 میلیارد دلار ایران درآمد نفتی داشته. کات دیگری هم در این گزارش آمده که از جمله اونها کاهش تولید ناخالص ملی ایران در عرض 3 گذشته است و روزنامه تعادل تاکید کرده که این گزارش اوپک نشون میده که تحریم ها علیه جمهوری اسلامی به ویژه صنعت نفت رو در ایران بهش آسیب اساسی رسونده.
روزنامه اعتماد از برگزاری 5 سالگرد کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک خبر داده.
روزنامه اعتماد گزارش داده که روز پنجشنبه گذشته مراسم 5 سالگرد کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک در مسجد ولیعصر تهران در خیابان وزرا برگزار شده. سخنران این مراسم به نوشته روزنامه اعتماد آقای محمد رضا زائری بوده که از روحانیون اصولگراست اما چهره میان روی داره و به نوشته روزنامه اعتماد ایشون به شدت از گردن کلفتی برخی از متهمان جنایات کهریزک انتقاد کرده و گفته که اینها به نام اسلام و جمهوری اسلامی و به نام حفظ امنیت در بازداشتگاه کهریزک هر جنایتی که از دستشون برمی اومد انجام داد.
مطلبی هم هست درباره فروش کلیه ایرانی ها به خارجی ها که در روزنامه آرمان مشاهده می کنیم.
روزنامه آرمان از قول آقای بهروز برومند که متخصص کلیه هست در ایران و عضو فرهنگستان علوم پزشکی نوشته که در برخی از بیمارستان‌های ایران کلیه شهروندان ایرانی فروخته میشه به شهروندان خارجی و مبالغ زیادی هم پول رد و بدل میشه. همزمان هم روزنامه آرمان از قول آقای سجاد رضوی که رئیس اداره نظارت بر درمان وزارت بهداشت هست به طور ضمنی این خبر رو تایید کرده. ایشون گفته ما در صدد هستیم که بازرسی‌های بیشتری انجام بدیم و جلوی چنین تخلفاتی رو بگیریم.
هیچ وقت برای شنیدن دیر نیست. هیچ وقت واسه پرسیدن. هیچ وقت واسه دونستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
تیم والیبال ایران که با بازی‌های بسیار خوب خود توانسته است به عنوان اولین تیم قاره آسیا در لیگ جهانی والیبال حضور یابد، روز شنبه با شکست در برابر آمریکا به دیدار رده‌بندی این لیگ معتبر راه یافت. در همین باره مهرداد قاسمفر در گفتگو با حبیب روشنزاده، مفسر و کارشناس ورزشی، ابتدا از او پرسیده که علت این شکست، در حالی که شب قبل از آن توانسته بود تیم برزیل که قهرمان جهان بوده است را شکست دهد، چیست؟ حبیب روشنزاده:
یک علتش میتونه خستگی باشه. اصولا ورزش ایران به خصوص در زمینه ورزش های تیمی، چه والیبال، چه بسکتبال، چه فوتبال، در سطح جهانی بازیکنهای ایران از نظر قدرت بدنی در تورنمنت های طولانی کم میارن. من یک علت رو در این مسئله میبینم. اون طرف قضیه وقتی شما نگاه میکنید، به خصوص تیمای آمریکایی، ورزشکارهای آمریکایی از نظر قدرت بدنی دقیقه 90 شون درست مثل دقیقه اوله. این یه علت میتونه باشه. یه علت دیگه شم من فکر میکنم شاید کمی تجربه باشه، چون ایران در والیبال جهان دارای تجربه آنچنانی نیست، در حالی که آمریکا درسته که جزو تیم‌های مطرح دنیا نیست، در رده برزیل و روسیه و ایتالیا قرار نداره، ولی که جزو تیم‌های با تجربه است و همین من فکر می‌کنم که باعث شد که آمریکا بتونه که در برابر ایران راحت پیروز بشه.
با این حال برای تیمی که قصد داره به فینال بره، آیا این نوع فشارها که ظرف کمتر از 24 ساعت دو بازی سنگین برگزار کنه نباید عادی باشه؟
اگر یه تیمی با تجربه باشه و سابقه دار باشه، شما ببینید آمریکا در لیگ جهانی والیبال سالیان سال قهرمان بوده و یعنی اومده و شرکت کرده و دارای تجربه است، در بازی‌های المپیک همیشه تیم ملی آمریکا والیبالش حضور داشته، ولی ایران اون سابقه و اون تجربه رو نداره. بنابراین برمیگردیم به همون مسئله تجربه و قدرت بدنی.
با همه این اوصاف و شکستی که امشب ایران در برابر آمریکا داشت، ولی بسیار از رسانه‌ها که به بازی‌های این لیگ توجه کردن، ایران رو یک پدیده و یک غافلگیری توصیف کردند و از بازی یک دست و تیمی ایران تعجب کردند. علت این رشد فوق‌العاده ایران چی هست در حوزه والیبال؟
اولا من خدمتتون عرض بکنم که این اتفاقی که برای والیبال ایران افتاده یک حادثه خیلی مهم است در تاریخ والیبال ایران و به خصوص تاریخ والیبال جهان، که تیمی که هیچ سابقه ای در جهان والیبال نداشته و دو ساله که تازه پا به میدان گذاشته در لیگ جهانی و فقط افتخارش قهرمانی آسیا بوده، بتونه بیاد اینجا و در مسابقات مقدماتی اونجور شرکت بکنه، 12 تا بازی رو برگزار بکنه، 6 پیروزی داشته باشه، 6 شکست در برابر تیم‌های مثل ایتالیا، در برابر لهستان، در برابر برزیل، این خودش یه حادثه مهمه و افتخار بزرگی است برای والیبال ایران. اما برگردم به سؤال شما که پرسیدید علت اینکه این والیبال اینجور رشد پیدا کرده چیه. اولا من به شما بگم مدیریت درست و اصولی در هر رشته ورزشی میتونه موفقیت به همراه داشته باشه. فدراسیون والیبال ایران شاید میتونم بگم تنها فدراسیونی است که در طول این 35 سال دارای یک مدیریت ثابت بوده. یعنی 17 سال آقای یزدانی رئیس فدراسیون بوده و والیبال رو آورد بالا در سطح ایران. بعد هم معاون ایشون که آقای داوزنی که حالا سالهاست رئیس فدراسیونه، این ورزش رو اداره کرد و این فدراسیون رو اداره کرد. ثبات مدیریت در رشته ورزشی، در هر رشته میتونه که موفقیت به همراه داشته باشه. این یک عاملشه. بعدم والیبال یه ورزشیه که شما همه جا میتونید بازی بکنید. حتی توی حیات خونه‌تون، توی یه زمین خاکی، توی زمین چمن، توی زمین آسفالت، توی پارکینگ، همه جا میشه بازی کرد و ورزش کم خرجی هم هست. اینم خودش یه دلیله. و جوان بودن سن کشور، جوانان کشور ما تعدادشون زیاد شده، علاقمندی به ورزش هم زیاد شده، همه اینا دست به دست هم داده و تیم ملی والیبال ایران این درخشش رو در صحنه جهانی پیدا کرده.
گفتگویی بود با حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی. در ثانیه‌های پایانی این بخش خبری شماره پیامکگیر رادیو فردا رو به آگاهیتون می‌رسونم: 007 926 011 57:30. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 10:30 دقیقه.